ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر اسرائیل امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکند. جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا باید میزان توان ایستادگیش در مقابل جنگ طلبان را نشان دهد. و اولین جلسه مشترک دولت حسن روحانی با مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه برگزار می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد و گفته است که در سخنانش از جامعه بین المللی می خواهد تا به گفته او فریب سخنان زیبا و لبخند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را نخورد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفت که ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد و خواستار ادامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. اصلی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرد. آقای ظریف در مصاحبه با واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل منزوی ترین فرد در سازمان ملل متحد است و اسرائیل خود با سلاح اتمی بیشترین خطر را در منطقه و دنیا ایجاد کرده است. آقای ظریف افزود که اسرائیل 22 سال است که میگوید ایران 6 ماه دیگر به سلاح اتمی دست خواهد یافت. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک گفتگو کرد. آقای ظریف به رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران گفته است که در این دیدار بر ضرورت نگاهی واقع‌بینانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و بررسی آن به دور از بازی‌های سیاسی تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از محمد جواد ظریف در این دیدار در مورد برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ایران نیز صحبت شده و از ناوی پیلای هم دعوت شده است به جمهوری اسلامی ایران سفر کند. مقام های ایران احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را به نقض بی‌طرفی در تهیه گزارش‌هایش متهم می‌کنند، اما آقای شهید با رد این اتهام گفته است که بارها خواستار سفر به ایران شده اما جمهوری اسلامی ایران به او ویزا نمی‌دهد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا امروز با آزمون بزرگی روبروست و باید نشان دهد که تا چه حد توان ایستادگی و مقاومت در مقابل جنگ طلبان را دارد. خانم افخم افزود البته نباید فراموش کرد که فشار آقای نتانیاهو بر دولت باراک اوباما به دلیل منزوی شدن و عصبانیت اسرائیل است. باراک اوباما روز دوشنبه پس از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شده است و از نزدیک با اسرائیل در این باره مشورت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که ایران باید با اقداماتش اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند و او هیچ گزینه‌ای از جمله اقدام نظامی را برای جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای رد نمی‌کند. مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس جمهوری ایران از برگزاری اولین جلسه مشترک دولت حسن روحانی با مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه خبر داد. آقای انصاری در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت هدف از برگزاری این جلسه را تعامل و هماهنگی بیشتر بین قوای مجریه و مقننه عنوان کرده است. آقای انصاری همچنین گفته است که در این جلسه رئیس جمهوری گزارشی از سفر خود به نیویورک و دستاوردهای این سفر را به نمایندگان ارائه خواهد کرد. اما در ارتباط با سفر حسن روحانی به نیویورک، اصولگرایان همچنان به این سفر و رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا واکنش‌های متفاوتی نشون دادن. وحید پوراستاد نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
داستان تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا همچنان بر عرصه سیاسی ایران سایه افکنده است، هرچند که برخلاف ماها و حتی سالها پیش که بحث رابطه با آمریکا با موجی از انتقادات اصولگرایان مواجه می‌شد، اینک حمایت‌های صریح و یا ضمنی از این مذاکرات به اردوگاه اصولگرایان نیز راه یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است نسبت به آینده مذاکرات ایران و آمریکا خوشبین است و معتقد است تغییرات اساسی در روابط این دو کشور شکل خواهد گرفت. علی مطهری نماینده مجلس هم به خبرگزاری مهر گفته دولت محمود احمدی نژاد در اواخر دوره خود به دنبال مذاکره با آمریکا بود، اما به دلیل اینکه اعتماد کافی به تیم دولت محمود احمدی نژاد و اطرافیان رئیس جمهور و کسانی که به نیویورک می‌رفتند وجود نداشت، این راه باز نشد. علی مطهری همچنین گفته رئیس جمهور آمریکا انعطاف قابل توجهی در اظهارات اخیرش نشان داد و لحن آشتی جویانه ای داشت. ما هم به همان نسبت لحن خودمان را تغییر دادیم و فعلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. روح الله حسینیان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری که در دولت محمود احمدی نژاد حامی او بود، در گفتگو با وبسایت خانه ملت با بیان اینکه روحانی قهرمانانه از اصول انقلاب دفاع کرد گفته است: عملکرد رئیس جمهور در سخنرانی‌ها بسیار خوب بود و ما این سفر دولت به نیویورک را مثبت ارزیابی می‌کنیم. احمد توکلی دیگر نماینده مجلس هم گفته با توجه به شعار نرمش قهرمانانه رهبری لازم است که ایران در عین اقتدار و قدرت با رفتاری ملایم و ضمن رعایت احترام متقابل هوشمندانه رفتار کند. احمد توکلی پذیرش گفتگوی تلفنی با باراک اوباما را یکی از مصادیق همین تعدیل موضع برابر دانسته و تاکید کرده این مسئله از سر ذلت و عقب نشینی نیست. متفاوت ترین دیدگاه نسبت به مذاکره ایران و آمریکا و سخنان باراک اوباما را حیدر مصرحی وزیر اطلاعات دوره محمود احمدی نژاد گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس وی اشاره‌ای به سخنرانی اخیر اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌کند و ابراز می‌دارد اگر با دید منطقی به این سخن اوباما که ما قصد براندازی نظام ایران را نداریم نگاه شود، به تعبیر آقای مصرحی بیانگر این است که در مفهوم این سخن قصد براندازی نهفته است.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه در ارتباط با ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران برای بازگشت شرکت‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به صنعت نفت خودش برنامه‌ریزی می‌کنه و به همین منظور می‌خواد قراردادهای وسوسه‌انگیزتری به این شرکت‌های بزرگ پیشنهاد کنه. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگویی که با رضا ولیزاده داشته به این پرسش پاسخ داده که چه تحولی قراره در این ارتباط اتفاق بیفته.
اون چیزی که در این زمینه در رسانه‌های تهران منتشر شده بیشتر در سطح مطالعاتی هست و به همین علت با مرحله تصمیم‌های قابل اجرا فعلا فاصله زیادی داره. با این همه در یک نکته تردید نیست و اون این که با تغییر 180 درجه‌ای گفتمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی و چشم‌اندازهای تازه‌ای که در مناسبات تهران و واشنگتن پیدا شده، این امید در دستگاه‌های تصمیم گیرنده ایران قوت گرفته که قولهای نفتی آمریکایی و اروپایی بعد از سالها دور ماندن از میدانهای نفت و گاز ایران خودشون رو برای بازگشت آماده می کنند. منتها در این زمینه غیر از موانع سیاسی، مشکلات حقوقی هم وجود داره که مهمترین اونها نوع قراردادی هست که جمهوری اسلامی طی 35 سال گذشته زیر عنوان بیع متقابل با این شرکت ها امضا کرده و چندان مطلوب این شرکت ها نیست. حالا منابع خبری جمهوری اسلامی میگن که دولت 11 در نظر داره برای جذب شرکت های غربی نسل جدیدی از قراردادهای نفتی رو به اونها پیشنهاد بکنه.
به نظرتون چرا قراردادهای معروف به بیع متقابل که بهش اشاره کردید برای شرکت های غربی جذاب نیستن آقای خاوند؟
چون که نقش این شرکت ها رو تا سطح یک کارگزار پایین میاره. شرکت های بزرگ نفتی خواستار انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید هستند، چون که با این گونه قراردادها نقش مهمتری رو در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی بر عهده میگیرند و مهمتر از همه ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون ثبت میکنند. به این ترتیب ارزش سهامشون هم در بورس بالا میره. رسانه‌های ایران به نقل از مهدی حسینی رئیس کار گروه اصلاح قراردادهای نفتی می‌نویسند که قراردادهای تازه نفتی در راه هست و حتی امکان امضای قرارداد مشارکت در تولید هم وجود داره. خب این اولین بار نیست که از چنین اصلاحی صحبت میشه و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی انعقاد قرارداد مشارکت در تولید اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار هست. پس بنابراین صبر بکنیم ببینیم چه پیش میاد.
به نظرتون اگر تحریم‌ها از میان بره و قراردادهای نفتی ایران هم اصلاح بشن، چه مدت طول میکشه که شرکت‌های بزرگ نفتی برگردن به پروژه‌های نفتی ایران؟
ایران یکی از سرشارترین منابع انرژی فسیل دنیا رو داره. بازگشت به میدانهای نفت و گاز این کشور آرزوی شرکت‌های بزرگ نفتی است. ایران طی چند سال گذشته از سر ناچاری، از سر انزوا به شرکت‌های دست دوم و سوم، حتی شرکت‌های آفریقایی متوسل شد و در این شرایط قرار گرفت، در شرایط بد فعلی. تمام شدن این دوره سیاه کاملا امکان پذیر است، منتها چنین تحولی به زمان نیاز داره و یک شبه اتفاق نمیافته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در خصوص رابطه ایران و آمریکا، تماس تلفنی بین دو رئیس جمهور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، و حواشی که این گفتگوی تلفنی پس از 30 و چند سال داشته، مطالب بسیاری بیان شده از طرف طیف‌های مختلف سیاسی و تحلیلگران، و البته شنوندگان رادیو فردا هم نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. فرصتی فراهم تا نظر شنوندگان رو با هم بشنویم و از شما هم دعوت کنیم که اگر که مایل هستید نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوند دیگان رادیو فرداست.
می‌خواستم از اقدام آقای روحانی تشکر کنم، بگم که کار بسیار خوبی انجام دادیم، کار بسیار بزرگی انجام دادیم، انشالله این کار را ادامه بدیم تا مردم ایران به آرزوهاشون برسند.
این یک خیال باطله از سوی آمریکایی‌ها که فکر کنن تا زمانی که اینا بخوان از این اسرائیل غاصب هم هم بتونن با ایران ارتباط بگیرن. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست با آمریکا پای یک میز بشینه مادامی که آمریکا داره از این اسرائیل حمایت میکنه. نه خیر آقای اوباما، زی خیال باطل، ما هیچ وقت اسرائیل رو به رسمیت نخواهیم شناخت تا زمانی که خون انقلابی در اون رگهای ما جریان داره. اینو مطمئن باشیم. امیدوارم حرفای بنده پخش بشه.
من بهنامم از تبریز از آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون میخوام که بحث هسته‌ای کشورمون رو برای همه دنیا شفاف کنه که دیگه هیچ نگرانی نباشه و ما از این وضعیت راحت بشیم.
بعد از مدت ها مقاومت مردم ایران در برابر تحریم ها، تحریم هایی که آمریکا علیه ایران انجام داد و به اعتقاد من غیر قانونی بود، بالاخره آمریکا به این نتیجه رسید که با تحریم نمیشه کار رو پیش برد و باید یک راه اصولی و منطقی و مذاکره رو پیش بگیره. این ایده تا جایی پیش رفت که خود آقای اوباما تمام وعده‌های روحانی خواست که در واقع با هم مذاکره داشته باشن. من فکر میکنم که مقاومت مردم ایران در برابر تحریم ها آمریکا رو به اینجا رسون که راه چاره ای جز این مذاکره نبینه.
جناب آقای دکتر روحانی، می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که فردا و آینده ایران ما، کشور ما، فردای امید، فردای صلح، فردای پیروزی برای نسل آینده. امیدوارم که کشوری با صلح و امنیت و با روابط صلح و دوستانه با تمام دنیا ایجاد کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202112.
اما در ادامه دو خبر از دیگر نقاط جهان از کشورهای همسایه بشنوید. قرار است امروز سه‌شنبه تیم بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای آغاز روند شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه وارد دمشق شود. سوریه فهرستی به این سازمان ارائه داده و بشار اسد نیز گفته است که قطعنامه شورای امنیت را در این زمینه اجرا خواهد کرد. و در پی اعلام طرح رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، برای اصلاحات، ده‌ها هزار نفر اکثرا از کردهای ترکیه به تصمیمات اعلام شده اعتراض کردند. کردها طرح اصلاحات را کافی نمی‌دانند و سکولارها نیز آقای اردوغان را به حاکم کردن گام به گام قوانین شهر بر کشور متهم می‌کنند.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
امیدوارم با این اطلاعات بتونید صدای رادیو فردا رو در هر کجای ایران پهناور که به سر میبرید صاف و شفاف دریافت کنید.